به پادکست برنامه امروز گوش میکنید. هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
فریادهایی که از تشنگی خوزستان میگویند و شعارهایی که دلیلش را فقط حکومت میداند در سومین روز اعتراضها و با وجود 3 کشته هنوز دولت از فاز رد و انکار بیرون نیامده و پاسخی برای لب تشنگی ایران ندارد. بیبرقی هایی که با بیابی رقابت می کند تا زندگی سخت مردم را سخت تر کند، از جان و زندگی عادی مردم تا صنعت در تاریکی هر روز ضررهای بیشتری را به چشم می بیند و دولت هنوز از پروژه های عظیمی که کسی آثارش را نمی بیند سخن می گوید. زندانیان دو تابعیتی که برای اهداف سیاسی گروگان گرفته می شوند و گاه سالها هزینه گفتگوهای سیاسی می شود. جمهوری اسلامی می گوید با آمریکا توافق کردیم 10 زندانی را معاوضه کنیم. وزارت خارجه آمریکا می گوید توافقی صورت نگرفته. و در جهانی که به دنبال منابع جدید انرژی است، اسرائیل در یک نوآوری چشمگیر از مدفوع انسان زغال سنگ تولید کرد. امروز خوش آمدید. سومین روز اعتراضات مردم خوزستان به بیابی که شعارهایش البته نشان می‌دهد که مردم درک دقیقی از ریشه مشکلات دارند. آنها هم از تشنگی می‌گویند و هم که حکومت با ناکارآمدی‌اش از صدر تا ذیل در سال‌های گذشته استانی که باید امروز در رفاه باشد را تبدیل به یک ویرانه کردند. استانی که به روی رودهای خروشان است، از کرخو و کارون تا دز و مارون نمادی از زندگی پرشور مردمش بود. حالا یکی یکی آنها خشک و بی‌آب می‌شوند. همزمان با همه این مشکلات، اما رویکرد مسئولان تلاش برای نمایش اقدامات مهمی است که کردند و البته اقدامات بی‌نتیجه آنها اگر برای مردم آب نشده، برای آنها حتما نان شده. انکار اعتراض هم به نوعی سیاست همیشگی جمهوری اسلامی است. نماینده این مجلس خبرگان رهبری این استان حتی اجازه آن را ندارد که بگوید به علی خامنه ای نامه نوشته. مشتاق پور محسن گزارش می‌دهد.
شعار معروف بهار عربی در شب‌های تابستان خوزستان، شعاری که دست کم رهبران 3 کشور عربی را سرنگون کرد. آنها خواهان سرنگونی نظام هستند. اعتراض به سالها محرومیت ثروتمندترین استان ایران که حالا یکی دیگر از زخمهایش سر باز کرد. لبهای تشنه خوزستان می سوزد از بی‌آبی و بی‌توجهی مسئولانی که در واکنش به دردشان همان روش همیشگی را در پیش گرفتند: سرکوب. یکی از پرآب‌ترین مناطق ایران با مشکل بی‌آبی روبروست، مشکلی که مردم تشنه را به خیابان‌ها کشانده. در حالی که اعتراض‌ها در شهرهای مختلف خوزستان از سوسنگرد و خرمشهر گرفته تا اهواز و شوش در جریان است، قاسم سلیمانی دشتکی استاندار خوزستان جمعه اعتراض‌ها را انکار کرد و مدعی شد کلیپ‌های منتشر شده در فضای مجازی مربوط به گذشته است. انکار این صداها و تصاویر با گذشت بیش از 3 روز از اعتراض‌ها، دست کم 3 جوان معترض با این شلیک‌ها جان باخت. مصطفی نعیماوی، جوان ماهی فروش در شادگان با گلوله ماموران امنیتی کشته شد. اما سرپرست فرمانداری شادگان مدعی شده مصطفی به دست اختشاشگران کشته شده. قاسم ناصری خزیری، نوجوان 17 ساله، کارگر یک باتری فروشی، جمعه شب در منطقه کانتکس اهواز با شلیک نیروهای امنیتی مجروح شد و روز شنبه جان سپرد. علی مزرعه آخرین قربانی اعتراضهای خوزستان است که شنبه با گلوله ماموران امنیتی کشته شد. در شرایطی که دیگر امکان تکذیب اعتراضها برای مقامهای جمهوری اسلامی وجود نداشت، رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران پروژه بسیجی سازی از کشته شدگان را کلید زدند. پدر مصطفی نعیم‌آبی در یک مصاحبه سفارشی به زبان عربی گفت خرابکاران به پسرش تیر زدند، نه دولت. و در مصاحبه دیگر عموی قاسم خزیری او را عضو پایگاه بسیج محله‌اش معرفی کرد.
مسجد و از نیروهای بسیجی به قول معروف پایگاه بسیج خودمون مسجد محله‌ام هست.
مصاحبه هایی که احتمالاً تحت فشار انجام شده، رفتارهایی که این مردم عبدالخان را که از خشم بی‌آبی جاده اهواز اندیمشک را بستند آرام نمی کند. اینجا در سوسنگرد معترضان شعار می دهند خون ما جان ما فدای اهواز. تعدادی از معترضانی که مقابل دفتر قاسم ساعدی نماینده این شهر تجمع کرده بودند در حمله نیروهای بسیج و یگان ویژه نیروی انتظامی مجروح شدند. این خودروهای ضد شورش برای مقابله با معترضان در شوش وارد شهر شدند. اما با گذشت 3 روز از اعتراضها دولت هیچ برنامه‌ای برای حل مشکل بی‌آبی خوزستان ندارد. مهدی طائب رئیس قرارگاه عمار 7 سال پیش گفته بود اگر دشمن به ما هجوم آورد و بخواهد سوریه یا خوزستان را بگیرد، اولویت با این است که ما سوریه را نگه داریم. بی‌توجهی به مشکلات خوزستان نشان می‌دهد که نظام دست به انتخاب زده. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتخب نظام، به نماینده خامنه‌ای در خوزستان و استاندار تلفن کرده و گفته اگر روحانی کاری نکرد، وقتی او سر کار بیاید کاری می‌کند. او نگفت دقیقاً چه کار می‌خواهد بکند. نماینده اندیمشک اما گفته خبری خوش دارد. افزایش خروجی سدهای کرخه و دز، همان سدهایی که بر رودخانه های منتهی به خوزستان احداث و بلای جان مردم این استان شدند. نمایندگان استان خوزستان تلاش کردند در اظهار نظرهایشان مشکلات را متوجه دولت کنند. اما محمد حسین احمدی شاهرودی نماینده مجلس خبرگان در نامه‌ای گفته که پیشتر رهبر جمهوری اسلامی را از مشکلاتی که منجر به بی‌آبی در خوزستان شده با خبر کرده، اما در نامه با یک لاک غلطگیر و خودکار عبارت دفتر مقام معظم رهبری جایگزین مقام رهبری شده تا در اخبار رسمی علی خامنه‌ای مثلا از خبرها اطلاع نداشته باشد. کسی که این روزها به عنوان عالی‌ترین مقام نظام هدف اصلی معترضان است، رهبری که مردمش از بی‌آبی تلف می‌شوند اما می‌گوید کشور تحت رهبری نظام او قدرت اول منطقه
در مقابل این دنیای بد و فاسد یک نظامی سر بلند کرده و اون نظام جمهوری اسلامی است، اون انقلاب اسلامی است.
مشتبه پور محسن، ایران اینترنشنال.
محمد جواد اکبرین روزنامه‌نگار از پاریس همراه ما هستن. آقای اکبرین خوش آمدید. این سیاست انکار مقامات دولتی رو ما در موارد دیگه هم دیده بودیم، انگار نه انگار در خوزستان اتفاقی افتاده و در روزهای گذشته در واقع به نوعی این سیاست انکار رو دوباره ببینیم. چرا این اتفاق تکرار و تکرار میشه؟
وقت شما بخیر. در برابر یک بحران نظام دو تا راه بیشتر نداره، یا باید اقرار بکنه به بحران یا باید انکار بکنه. اگر اقرار بکنه، خب این اقرار یه تبعاتی داره، یعنی وقتی شما اقرار میکنی به یک بحران باید اول بری مسببان این بحران رو اعلام کنی، محاکمه بکنی، اونا پاسخگو باشن و بعد برنامه ای راهکاری داشته باشی برای مهار بحران. در کدام یک از بحران‌ها و اتفاقات خاصی که در گذشته افتاده جمهوری اسلامی اقرار کرده که بعد بخواد منجر بشه به پاسخگو کردن مسببان یا یک ارائه یک راهکار جدید؟ شما در سالهای گذشته نگاه بکنید، در ماجرای آبان 98 حتی عدد قربانیان هم اعلام نشده، چه برسه به کسی که، یعنی به این هم اقرار نکردن، چه برسه بخوان پاسخگو و متهم رو و مسبب رو معرفی بکنن. در ماجرای هواپیمای اوکراینی کسی که شلیک کرد چه اتفاقی افتاد؟ مسببان، آمران، چه اتفاقی براشون افتاد؟ در ماجرای اعتراضات کارگران شما نگاه بکنید، نهایتاً بیش از هزار کارگر تا این لحظه خبراش اومده که اخراج شدن، یعنی به جای اقرار ماجرا رو انکار میکنند و بعد به اخراج و به پیگرد کسانی رو میارن که مثلا ویدئوهای یک بحران یا یک حادثه رو به بیرون انتشار میدن. در نتیجه نظام چون نه جرأت معرفی مسببان رو داره و اینو مایه تضعیف خودش میدونه و نمیخواد اونا رو محاکمه بکنه و نه چون راهکاری برای آینده داره، طبیعتا رو به اقرار نمیاره و تنها راهی که براش میمونه انکار.
خب آقای اکبرین، به اقرار و انکار اشاره کردید. الان نامه‌ای که نمایندگان مجلس خبرگان رهبری منتشر کردن نشون میده که حتی جرأت اینو ندارن که بگن ما به علی خامنه این رو گفتیم، اما کو گوش شنوا، مجبورش میکنن که لاک و مهر بگیره بنویسه دفتر مقام معظم رهبری. چگونه بخوایم کسی رو پاسخگو بکنیم در این سیستم؟
ببینید، یه توضیحی من راجبه این نامه بدم. نویسنده این نامه که یکی از نمایندگان خبرگان استان خوزستانه و گفته که البته همه نمایندگان این استان رهبری رو باخبر کردن از مقدمات این بحران، آقای احمدی شاهرودی است. این آقای احمدی همون آقای احمدی است که در سال 67 آقای منتظری رو، آیت الله منتظری رو مطلع کرده بود از اعدام هزاران نفر بدون محاکمه در زندان‌ها. خب بعد از اون ماجرا چی شد؟ همین آقای احمدی شاهرودی که اطلاع داده بود با آیت الله منتظری که چه فاجعه‌ای داره در زندان‌ها اتفاق می‌افته، بعداً سکوت کرد، پشت آقای خمینی ایستاد و جایزه‌ش هم گرفت، برای خبرگان تایید صلاحیت شد، سالها مسئولیت داشت، الان هم داره. الان هم اینا اومدن برای این که از فشار مردم رها بشن یه نامه‌ای نوشتند، ولی تو همین نامه همونطور که شما اشاره کردید در گزارشتون بود، لاک غلطگیر دست گرفتن و مقام رهبری رو تبدیل کردن به دفتر مقام معظم رهبری. چرا؟ به خاطر اینکه این اعتراض‌ها جدی نیست و اینها میخوان باقی بمونن و اراده جدی بر شنیدن صدای مردم و کنار مردم ایستادن ندارن. ضمن اینکه اصلا حالا در این نامه ایشون تصریح کرده که ما اطلاع دادیم مقدمات این بحران رو و گوش ناشنوا بوده. خیلی خوب، اگر رهبری گوش ناشنوا داشته، تظلم خواهی یعنی چی؟ شما نماینده خبرگانید، وظیفه نمایندگان خبرگان اینه که اگر دیدند رهبری ظلم کرد، گوش ناشنوا داشت و به وظایفش نرسید، او رو عزل بکنن از جایگاهش. اما نتیجه این میشه که حد اکثر نامه می نویسند و نامه رم تازه با خجالت ویرایش می کنند. نه اراده‌ای در مجلس خبرگان برای پاسخگو کردن رهبری وجود داره، نه اراده‌ای برای راضی کردن مردم و رسیدگی به بحرانشون وجود داره. ضمن این که آخرین نکته رم عرض بکنم، فراموش نکنیم خوزستان جان ایرانه. خوزستان سالهای جنگ پای ایران ایستاد، چون جزئی از ایرانه، چون جان ایرانه. و الان دیگه در اعتراضات هیچ فرقی بین خوزستان و سایر استانها نیست. مگه آبان 98 فقط در خوزستان و استانهایی از این دست اتفاق افتاد؟ در سراسر کشور ما اعتراضات مختلف رو در این سالها دیدیم. در سال 88 دیدیم، در سال 96 دیدیم، در سال 98 بیش از 100 استان کشور به اعتراف خود حکومت درگیر این اعتراضات بود. در نتیجه ماجرا اختصاصی به خوزستان نداره و این نارضایتی عمومی و تحقیر مردم از طرف حکومت شامل تمام استانها و کلیت مردم ایران میشه.
محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار، ممنون از همراهی شما با برنامه امروز. از بیابی گفتیم، اما مشکلات در ایران محدود به یکی دو مورد نیست، و از کرونا و مشکلات اقتصادی تا بیبرقی. جدا از تمام مشکلات بیبرقی برای زندگی روزانه مردم که حتی سلامتی آنها را به خطر می‌اندازد، حالا دبیر سندیکای صنعت برق می‌گوید هر ساعت خاموشی حدود 150 میلیون تومان به صنایع متوسط خسارت وارد می‌کند. نمودی دیگر از دومینوی ناکارآمدی حکومتی که مشکلات در آن نه فقط از شکلی به شکل دیگر تغییر می‌کند، بلکه میزان آن و تأثیرش بیشتر هم می‌شود. رهاباوند و جزئیات بیشتر.
از انتقال دولت تا انتقال بحران، بحران کمبود آب و برق در روزهای پایانی دولت حسن روحانی ابعاد جدیدی یافته. از اعتراض‌های گسترده در گوشه و کنار استان خوزستان تا رشد تصاعدی قیمت فولاد و سیمان و متوقف شدن بسیاری از پروژه‌های عمرانی. کمیسیون انرژی مجلس در گزارشی درباره بحران برق نسبت به احتمال خاموشی‌های مستمر و ناگهانی در سال جاری و سال‌های آتی هشدار داده و اعلام می‌کند عدم مدیریت صحیح تولید، توزیع و مصرف برق موجب بروز چالش‌های شدید امنیتی در ابعاد داخلی و بین‌المللی خواهد شد. دبیر سندیکای صنعت برق ایران خسارت هر ساعت خاموشی در هر واحد تولیدی متوسط را حدود 150 میلیون تومان و 30 ساعت خاموشی در ماه را حدود 4.5 میلیارد تومان برآورد می‌کند. به عبارت دیگر ورشکستگی هزاران واحد صنعتی طی تابستان امسال. از سوی دیگر مالک شریعتی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از لزوم افزایش تعرفه برق و اهمال روحانی در اجرایی کردن آن خبر می‌دهد.
آی وی تی که قرار بود سال 92 اجرا، سال 92 93 ابتدای 93 آماده بود برای اجرا، خود رئیس دولت جلوشو گرفت که این کارو نکن. چرا؟ چون قبض همین سلبریتی ها و همین پرمصرف ها رو آوردن جلویشون گذاشتن، انجام شد، اجرا شد، جلوشو گرفتن. اگه اون انجام شده بود تا امروز تو این 7 8 سال خیلی از این مشکلات ما امروز نداشتیم دیگه.
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی هم درباره تأثیر منفی قطعی برق در صنایع تولید سیمان و فولاد و افزایش قیمت فراورده‌های ساختمانی هشدار داده از تعویق در تکمیل همه پروژه‌های ساخت مسکن خبر می‌دهد. همزمان محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی درباره قطعی برق صنایع سنگین مانند کارخانه‌های فولاد و سیمان و افزایش قیمت محصولات این صنایع می‌گوید.
قطع برق کارخانه‌های فولاد و سیمان و گرانی محصولاتشان موقت است. با تصمیم هیئت دولت، صنایع فولاد و سیمان از شب تا صبح اجازه فعالیت دارند. به سرعت تمهیدات لازم را انجام می‌دهیم تا با آنها برق مجانی دهیم و در محصولاتشان جبران کنیم.
با این حال حسن روحانی که روزهای آخر پاستورنشینی را می‌گذراند در سخنانی دو پهلو ناکارآمدی 8 سال دولتداری خود را این گونه توجیه می‌کند.
در بخش برق که مردم دچار مشکل شدند، خب ما مواجه شدیم با یک خوش‌سالی بی‌نظیر. خوش‌سالی ما در این 50 سال اخیر بی‌نظیر بود. حالا در این گونه مسائل مثل مسئله برق، مثل کمبود برق و امثال اینها، ریشه مشکلات رو ما باید لمس کنیم چی هست. ببینید، در کشور باید سرمایه گذاری بشه.
به هر روی ریشه مشکلات در ایران نبود راهبرد همگون برای توسعه اقتصاد و ایجاد زیرساخت‌های آن مبتنی بر هنجارهای آزموده شده دنیای مدرن است. و تا هنگامی که اجماع سیاسی بر اولویت اصول اقتصادی و نخیالگرایی ایدئولوژیک پایه‌گذاری نشود، چرخه بحران‌ها بر همین پاشنه توجیه و فرافکنی خواهد چرخید. رها باوند، ایران اینترنشنال.
حسن منصور اقتصاددان از برموس همراه ما هستند. آقای منصور خوش آمدید. سال هاست در مورد مسئله سرمایه گذاری در صنعت برق و انرژی ایران صحبت میشه. چرا این سرمایه گذاری انجام نمیشه؟
با عرض سلام قربون. ببینید، این مسئله رو باید در پرتو سرمایه گذاری در اقتصاد ملی به طور کلی نگریست. طی چند سال گذشته، به ویژه در همین دو دهه گذشته، سرمایه گذاری از اون حد نصابش تقریبا دو سوم کاهش پیدا کرده و تشکیل سرمایه در خیلی از موارد حتی توان جبران استهلاک سرمایه رو نکرده. این در اون. برگردم به صنعت برق. صنعت برق ظرفیت اعلام شدهش، یعنی ظرفیت تولید، 85.5 مگاوات ساعت عنوان شده در حالی که مقدار تولیدش هست 53 مگاوات ساعت. این تفاوت حدود 22 مگاوات ساعتی یعنی یک سومش ناشی از فرسودگی ساختارها و دم و دستگاه های صنعت برق. صنعت برق ایران یه علت این هم عقب افتادگی فنی و سرمایه گذاری نشدن هست. عرض کنم مقدار مصرف امسال در اوج خودش به 58,000 مگاوات رسید و در واقع یک کمبود 12,000 مگاواتی رو به اعتراف مسئولان ایجاد کرد. برای این هر بهانه ای آوردن توجیه کننده نبود، قصه درازه ولی توجیه کننده نبود، از جمله هوای گرم و بیت کوین از نرفا. ولی یک مسئله اساسی این است که با این دستگاه تولید برق در ایران مقدار زیادی از این برق تولید شده تلف می شود. این آمار از سوی
بفرمایید آقای منصور کوتاه یه جنبندی کنید. می‌خوایم در مورد نقش این در مورد تولید و تولید ناخالص ملی هم یه صحبتی داشته باشیم. این عددهایی که الان داشته میشه و ضررهایی که داره زده میشه رو چطور میشه توضیح داد؟
این امر کاملا بدیهی است. ببینید طبق محاسباتی که در دست داریم در سطح جهانی از هر 6 دلار تولید ناخالصی که انجام میگیره 1 دلارش انرژی است. طبیعی است اگر انرژی کاهش پیدا بکنه و به صنایع نرسه ارقام بسیار زیادی از اون تولید افت خواهد کرد و این مسئله در مورد ایران رقمی در حدود 15 تا 18 تریلیون تومان در روزه. به این ترتیب این امر کاملا بدیهی است. زیان این رو تولید کننده و دارنده واحد تولیدی متحمل میشه و در نهایت منتقل میشه به گرده مصرف کننده.
حسن منصور اقتصاددان ممنون از همراهی شما. همواره موضوع تبادل زندانیان دو تابعیتی در جمهوری اسلامی به مذاکرات سیاسی ایران و کشورهای غربی متصل بوده. تبادل‌هایی که گاه با توافق سیاسی و گاه با تبادلات اقتصادی محقق می‌شد و حالا با مذاکرات احیای برجام گره خورد. از وزارت خارجه ایران می‌گوید برای تبادل 10 زندانی با آمریکا توافق کرده است، اما آمریکا آن را رد می‌کند و هر توافقی را به رسیدن نتیجه در وین موکول کرده است. درست در زمانی که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می‌گوید ایران به طور شنیعی می‌خواهد این کشور را مسئول بنبست مذاکرات بداند و عباس عراقچی ادامه مذاکرات را به تشکیل دولت ابراهیم رئیسی موکول کرده است. وقتی از ظریف در مورد وضعیت زندانیان می‌پرسند می‌گوید قوه قضاییه جمهوری اسلامی مستقل است و او پاسخگو نیست، و وقتی بحث معاوضه زندانیان می‌رسد این تیم وزارت خارجه است که چانه زنی می‌کند. یک گروکشی و به تعبیر بسیاری گروگانگیری برای رسیدن به اهداف سیاسی. فرشته پزشک کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن همراه ما هستند. خانم پزشک، چرا با وجود عدم توافق در وین جمهوری اسلامی چنین خبری رو اعلام می‌کنه؟
حقیقتش بخواییم به نظر میرسه احتمالاً میخوان ایالات متحده و دولت آقای بایدن رو تحت فشار خانواده ها قرار بدن که این تبادل انجام بشه. ولی چند نکته مبهمه. یکی این که مسئله تبادل زندانی ها اگر که در همین سطحی باشه که ما میبینیم و محدود به 10 نفر باشه، این که برای ایران اینقدر اهمیت داشته باشه که نتیجه بده جای سوال میگذاره، چون به نظر نمیاد که خیلی چهره سرشناسی آنچنان بین این چند نفر ایرانیایی که ممکن در امریکا زندانی باشن که اونقدر برای ایران ارزش داشته باشن. بنابراین ممکنه مسائل دیگه‌ای باشه که ایران میخواد از نظر سیاسی حداقل این بخش رو با توجه به اینکه میدونن برجام قابل دسترسی نیست در دوران آقای روحانی، حداقل این رو به سرانجام برسونه. از طرف دیگه با اثر ایالات متحده این نکته مبهمی وجود داره. هم آقای ملی چند روز پیش و هم توی بیانیه وزارت خارجه در مورد توافق برجام صحبت شده و آقای ملی هم در مورد توافق همه جانبه که بعد همه چیز توافق بشه صحبت کردن. حالا سوال اینجاست، برجام که به خودی خود ربطی به تبادل زندانیا پیدا نمی‌کنه و ایالات متحده خیلی مصر بوده که برجام در فقط چارچوب برجام قرار مذاکره بشه و هیچ بندی قرار نیست بهش اضافه بشه یا حذف بشه. و آقای ملی از اون طرف گفته بودن که قراره که توافق کلی باشه و میشه این برداشت رو داشت، چون اشاره کرده بودن به مسئله آقایان نمازی که در سال 2016 جا موندن از اون زندانیانی که تبادل شدن. ممکن این باشه که همه زندانیان دو تابعیتی که در ایران هستن باید آزاد بشن، و ما تقریبا 4-5 نفر رو میدونیم و نمیدونیم 10 نفری که در مجموع آقای عراقچی نام برده همه اون دو تابعه هیئتی ایرانی آمریکایی رو شامل میشه یا نه، اون ممکنه بخشی از این ابهامات باشه. ولی حتی در سمت امریکا همین ابهام وجود داره که چرا به برجام و توی اون بیانیه وزارت امور خارجه به نظر میاد که به برجام گره خورده و به مذاکرات برجام، جدا از اینکه به هر حال ایالات متحده این دستگیری ها و زندانی ها رو به ناحق میدونه و ایران هم به هر حال پرونده مخدوشی داره و روند قضایی مستقل نبوده و اتهاماتی که متوجه این زندانیان هست شفافیتی درش نبوده که واقعا چه جرمی مرتکب شدن. نکته آخری که شاید لحن بسیار تندی هست که تو این بیانیه اشاره شده و فکر میکنم باید خیلی اون رو جدی گرفت و پیامدهای وضعیتی هست که ما الان دوچارش هست.
خب اتفاقا در مورد این لحن تند میخوام یه صحبتی بکنیم. مخالفای بایدن میگفتن که او خیلی سریع توافق خواهد کرد، امتیازات زیادی رو خواهد داد. در خود ایران البته خیلی‌ها بودن که برعکس این رو میگفتن که بله باید از این فضا استفاده کرد، اما الان چنین فضایی رو نمی‌بینیم. اتفاقا لحن خیلی تندی است.
ببینید خیلی جالبه، مشکلی که فکر میکنم وجود داشت انتظار نادرستی بود که چه هم از درمیان بعضی از کارشناسان، ناظران، سیاستگزاران وجود داشت که تهران همین رو بسیار جدی گرفت. به نظر میاد که آقای بایدن وقتی بیاد سر کار، کار دیگه‌ای نداره و جزو اولین اولویتاش اینه که ایالات متحده برگرده به برجام، همونطوری که مثلا به پیمان پاریس برگشت، این که مثلا منع ورود مسلمانان رو لغو کرد و از این قبیل. ولی مسئله برجام خب پیچیده‌تر بود. مسئله برجام مسئله‌ای بود که حتی برخی از دموکرات‌ها از جمله مثلا آقای منندز که آقای بایدن بهش نیاز داشت مخالف بودن باهاش و نگرانی‌هایی داشتن و خب سابقه اتفاقاتی که در دوران آقای اوباما هم افتاده بود با تیم آقای بایدن بود. بنابراین این انتظار به نظر نمی‌اومد انتظار دقیق و واقعی باشه. وقتی این انتظار ایجاد شد، آقای بایدن این کار رو نکرد، تهران شروع کرد اقداماتی کردن که شرایط رو پیچیده‌تر کرده. یعنی در طول این چند ماهی که آقای بایدن اومده، علارغم اینکه تحریم جدیدی علیه ایران وضع نشده، یک سری تسهیلات ایجاد شده که ایران تونسته نفتش رو بیشتر بفروشه، ولی با همه اینها بدعلیل اقداماتی که ایران داره در راستای پرونده هسته‌ای و پیشرفت‌هایی که میکنه داره انجام میده، فضای گفتگو و فضای توافق برای تیم آقای بایدن بسیار سخت شده، چه در داخل و چه از نظر تکنیکی. و خب این باعث میشه که یکی از هدف‌هایی که آقای بایدن داشته که به صورت توافقی و بازگشت به برجام مسئله ایران رو قطع حل بکنه، به مشکل مواجه باشه و این پیامد این ناشکیبایی و تنش در رابطه هستش.
ممنونم از شما فرشته پزشک که ما رو همراهی کردید. نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه. ارتش یمن با حمایت نیروهای محلی موفق شدند بخشی از منطقه رهاوا در معرب در شرق این کشور را از تسلط نیروهای حوثی آزاد کنند. نیروهای دولتی که جامعه جهانی آنها را به رسمیت می‌شناسد در هفته گذشته تلاش کرده بودند تا این مناطق را از دست نیروهای تحت حمایت جمهوری اسلامی خارج کنند. دور جدید گفتگوهای دولت افغانستان و طالبان در دوحه قطر با حضور زلمای خلیزاد نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان ادامه دارد. دو طرف گفتگوهای مستقیمی بدون حضور نماینده آمریکا نیز برگزار کردند. آزادی زندانیان طالب و خروج رهبران طالبان از لیست سیاه از طرف نمایندگان طالبان و همچنین دست یافتن به یک نقشه راه برای عبور از تنش‌های داخلی از سوی دولت مورد تأکید قرار گرفته است. همزمان با تشدید حملات طالبان در افغانستان، بخشی از شهروندان این کشور با ترس و نگرانی به سمت کشورهای دیگر مهاجرت کردند. در ترکیه پلیس مرزی این کشور 133 مهاجر فاقد اسناد که عمدتاً افغان بودند را در نزدیک مرز با ایران دستگیر کردند. روز گذشته نیز نزدیک به 150 مهاجر افغان دیگر در دو شهر ترکیه دستگیر شده بودند. در فرانسه هزاران نفر به اجبار دریافت کارت واکسن کووید 19 برای ورود به رستوران‌ها و سایر اماکن عمومی تظاهرات کردند. راهپیمایی آنها با فراخوان رهبر یک حزب راست افراطی با استقبال بیش از انتظار روبرو شد و جمعیت زیادی را به خیابان کشید. تجمعات اعتراضی مشابهی در استراسبورگ، لیل، مونپلیه و چند شهر دیگر فرانسه نیز گزارش شده است. ده ها نفر از والدین خردسالان آرژانتینی که عمده آنها دارای معلولیت جسمی یا بیماری های زمینه ای هستند از دولت این کشور خواستار واکسیناسیون فرزندانشان با واکسن فایزر شدند. در دوره همیگیری بسیاری از این کودکان از ترس ابتلا در خانه های خود ماندند و از دریافت خدمات پزشکی محروم شدند. کارزار درخواست این خانواده ها در اینترنت از طرف بیش از 200,000 نفر حمایت شده است. به تازگی دولت آمریکا 3.5 میلیون دوز واکسن مدرنا به آرژانتین اهدا کرده است. سیل بخش بزرگی از غرب اروپا را تخریب کرده و جان صدها نفر را گرفته. هزاران نفر مفقود شدند و خانه ها و زیرساخت های بسیاری ویران شده است. زنگ خطری که بار دیگر لزوم اقدامات سریع برای مقابله با تغییرات اقلیمی را به صدا درآورده است. بعد از سیل مرگبار 19 سال پیش در اروپا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا سیستم هشدار دهنده سیل سراسری را اندازی کردند، اما هشدار هفته گذشته این سیستم جدی گرفته نشد. کار به جایی کشیده که در آلمان وضعیت فاجعه اعلام شد و بدترین فاجعه طبیعی در تاریخ این کشور رقم خورده است. دولت هم که نسبت به عدم اقدام به موقع زیر تیغ انتقاد قرار گرفته، میگوید تمام خسارت ها را جبران میکند. مومن میرقاسمی و جزئیات بیشتر.
سیلی که غرب اروپا را در بر گرفت و خسارات جانی و مالی چشمگیری از خود به جا گذاشت، حالا در حال فرو نشستن است. در آلمان، بلژیک و هلند دست کم 180 نفر جان خود را از دست دادند، بیش از 100 نفر ناپدید شدند و با پس رفتن آب انتظار می رود اجساد بیشتری هم پیدا شوند.
چون این اتفاقی هیچ وقت اینجا نیفتاده بود. من خانم را 35 سال پیش با کلی زحمت ساختم. فرزندانم در این خانه بزرگ شدند و ما هیچ وقت چون این چیزی را تجربه نکرده بودیم. این آب و هوای بعد فاجعه قرن.
روز یک شنبه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به شولد، یکی از شهرهای سیل زده، رفت تا شرایط را از نزدیک بررسی کند. پیش از آن هم اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، طی بازدید از مناطق سیل زده بلژیک تغییرات اقلیمی را دلیل این فاجعه دانست.
علم به ما میگوید که در پی تغییرات اقلیمی چنین اتفاقاتی متناوبتر و در دوره‌های طولانی‌تر رخ خواهد داد. به همین خاطر ما همه می‌دانیم که باید با تغییرات اقلیمی مبارزه کنیم و به سمت اقتصادی پاکتر، سالمتر و پایدارتر حرکت کنیم. در حال حاضر این وظیفه نسل ماست.
پدیده‌ای که این بار گریبانگیر اروپا شده، خود را به اشکال مختلف در سراسر جهان نشان می‌دهد. از آتش‌سوزی در جنگل‌های غرب آمریکا گرفته تا تشدید طوفان‌ها در منطقه کارائیب.
بدون شک این با گرمایش زمین مرتبطه. اگه هوا 1 درجه سانتیگراد گرم بشه، اتمسفر میتونه 7% بیشتر بخار آب رو نگه داره. و وقتی گرمتر بشه، تبخیر بیشتر میشه و چیزی که به آسمان میره به زمین باز میگرده. پس بنابر تفاهمی که بین دانشمندا وجود داره، امواج گرما و سیل شدید در آلمان بسیار و به وضوح به گرمایش زمین مرتبط هستند.
این در حالی است که اتحادیه اروپا کمی پیش از وقوع سیل در غرب این قاره طرحی ارائه داد با هدف رساندن انتشار دیوکسید کربن به صفر تا سال 2050. بسته‌ای شامل ده‌ها پیشنهاد با هدف تغییر قوانین، از جمله اعمال تعرفه بر کالاهای وارداتی به این اتحادیه از کشورهایی که قوانین سفت و سختی برای جلوگیری از تغییرات اقلیمی وضع نکردند. به طور مثال چین و ایالات متحده که در حال حاضر بیشترین تولید کننده گازهای گلخانه‌ای هستند. آنچه در اروپا به وقوع پیوسته نمونه ای است از فجایع اقلیمی که هر سال سهمگین تر می شوند. همگی به هم وابسته اند. منشأ آنها گرمایش روزافزون زمین. هومن میرقاسمی، ایران اینترنشنال.
جهان در مسیر یافتن منابع جدیدی برای تولید انرژی است. تغییرات زیست محیطی سران اکثر کشورهای جهان را بران داشته تا به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر یا منابع غیر از نفت برود. از سوزاندن زباله‌ها تا امواج دریا. اما حالا دانشمندان دانشگاه بن‌گوریون در اسرائیل برای اولین بار موفق شدند از مدفوع انسان زغال سنگ تولید کنند. زغال سنگی که البته برخلاف نمونه طبیعیش ضرری برای محیط زیست ندارد. بابک اسحاقی برای دیدن این اختراع تازه دانشمندان اسرائیلی به این دانشگاه رفته.
تبدیل مدفوع به طلای سیاه، اختراع تازه دانشمندان اسرائیلی. دانشمندان در دانشگاه بئرشه و در جنوب اسرائیل میگویند موفق شده اند تا برای اولین بار مدفوع انسانی را تبدیل به زغال برای تهیه انرژی کنند.
هر انسانی روزانه 20 دقیقه از وقت خودش را در یک همچین مکانی میگذرونه و حدوداً نیم کیلو مدفوع در روز تولید میکنه که اگر اون را ضرب در جمعیت جهان بکنیم چیزی حدود 4 میلیارد کیلو مدفوع در روز میشه که همه اون دور ریخته شده تا کنون و هیچ استفاده ای از اون نشده.
اما اکنون پروفسور امیت گروس و همکاران او در این مؤسسه تحقیقاتی میگویند که به روشی تازه می توانند تمامی مدفوع انسانی را به انرژی تبدیل کنند.
در مدفوع مقدار زیادی انرژی وجود داره که امروز این منبع بزرگ انرژی از بین میره و استفاده ای از اون نمیشه. مردم وقتی وارد توالت میشن و کارشون تموم میشه، آب زیادی را هم به هدر میدن. به طور نمونه در اسرائیل این آب آبی تصفیه شده است که قیمتش هم بسیار بالاست.
برای تهیه اولین تکه های زغال در آزمایشگاه، این دانشمندان از دانشجویان خود با رژیم های غذایی مختلف خواستند تا مدفوع روزانه خود را به آزمایشگاه تقدیم کنند. پس از خشک کردن مدفوع، آن را وارد لوله آهنی کرده و با اضافه کردن آب آن را در گرمای بالای 150 درجه و فشار مناسب و تحت تحولات شیمیایی دیگر قرار می دهند، و سپس پس از سرد کردن آن مدفوع به زغال تبدیل می شود و می توان آن را به سادگی آتش زد. قدم بعدی ساخت دستگاه های بزرگ تبدیل مدفوع به زغال است.
دانشمندان اسرائیلی می گویند که هدف اونها در آینده این نزدیک قرار دادن این دستگاه های تبدیل مدفوع به زغال در زیر هر خانه ای هستش. آنها می گویند که از هر 1 کیلو مدفوع انسان می توانند 0.5 کیلو زغال برای تهیه انرژی به دست بیارند.
با آنکه تا رسیدن به تولید انبوه این دستگاه هنوز راه زیادی در پیش است، اما این دانشمندان بر این باورند که این اختراع میتواند انقلابی بزرگ را در تولید انرژی سالم در دنیا به وجود آورد و آنها به دنبال سرمایه گذارانی برای سرمایه گذاری و تولید گسترده این اختراع خود هستند. بابک اسحاقی، ایران اینترنشنال، اسرائیل.
پیشتر در این مورد گفتیم که بازار فرش ایرانی در اروپا از سکه افتاده است. امروز سری خواهیم زد به این بازار در ایالات متحده آمریکا، بازاری که در سالهای گذشته بسیار پر رونق بود و در شهرهای بزرگ اگر گشتی می‌زدید حتما نشانه ای از این فرش ها را پیدا می‌کردید. حالا این بازار هم با رقبای جدید و هم با تحریم‌های آمریکا با مشکلات بسیاری روبرو شده است. کالاهای ایرانی دیگر به این راحتی وارد بازار نمی‌شود. همین امر موجب شده همان تعداد معدود فرش‌های ایرانی نو با قیمتی بالاتر به فروش برسند. البته این تنها یکی از مشکلات بازار فرش ایرانی در آمریکاست. همکارم نیلوفر منصوری در گزارشش به همین موضوع پرداخته.
از تبریز تا کاشان، از چله ابریشم تا گبه های پشمی عشایر، فرش دستباف ایرانی که روزی یکی از مهمترین کالاهای استراتژیک صادراتی ایران به شمار می رفت، امروز در آمریکا با چالش های فراوانی روبروست.
ما همیشه شورتج جنس های مختلف داریم، یعنی ما همیشه مثلا بر فرض سایزهای مختلف، رنگهای مختلف همیشه موجود داشتیم. منتها الان وقتی که میفروشیم دیگه نمیتونیم جاش بذاریم.
پس از سال 2018 و تحریم‌های دولت دونالد ترامپ بر کالاهای نفتی و غیر نفتی ایران، صادرات فرش با آمریکا تنها به صورت چمدانی و مسافری انجام شد، مگر در مواردی با تغییر مدارک و از طریق کشورهای ثالث.
کالاهای مانند فرش و برخی کالاهای دیگر، البته از اونجایی که حجم تجارت ایران و آمریکا به طور کلی یک حجم بسیار محدودی هست، حتی قبل از تحریم ها هم آمریکا طرف تجاری مهمی برای ایران نبود به دلیل روابط خیلی محدودی که پدید آمده در طی 4 دهه گذشته،
با وجود تحریم‌های آمریکا و واردات فرش ایرانی به آمریکا که در 3 سال اخیر تقریباً به صفر نزدیک شده، رقبای صنعت فرش از جمله هند، چین، پاکستان و ترکیه با طرح‌های مدرن و قیمت‌های نازل‌تر بازار آمریکا را احاطه کردند. حالا در کنار بحث تغییر علایق و سلایق مشتریان، باید دید وضعیت متقاضیان فرش اصیل ایرانی در کالیفرنیا چگونه است.
امروزه بیشتر دیزاینرها و اینا فرشای حالت مدرن استفاده میکنن، یعنی مبرمان مدرن، و فرشای ایرانی خیلی شلوغه براشون.
بازار آمریکا هم مطابق با بازار جهانی دیگر به دنبال فرش‌های قدیمی و عتیقه نیست. گرانی بیش از اندازه فرش ایرانی کار رو برای تولید کنندگان و قالی‌بافان ایرانی سخت کرده.
تولید در فرش در ایران با این وضع که داره پیش میره آینده خوبی نداره. نمیتونه رقابت کنه تو بازار جهانی به خاطر تورم بیش از اندازه و بیکیفیت بودن مواد اولیه.
شکست سلطنت فرش ایرانی در بازار آمریکا به مثابه یک شکست فرهنگی است، از دست رفتن یک نماد مبادلاتی ارزشمند که روزگاری محبوب خریداران آمریکایی بود.
خیلی کشورهای دیگری هستند در جهان، کشورهای اروپایی برای مثال، کشورهای پیشرفته و حتی کشورهای متوسط، حالا مثلا ترکیه اگر بخوایم مثال بزنیم، که از این محصولات فرهنگی به اصطلاح هنرهای دستی و کالاهایی که مبتنی بر هنر بومی کشورها هستند استفاده‌های مالی خیلی زیادی در جهت وضعیت صادراتی خودشون میکنن.
سوء مدیریت بخش خصوصی، سیاست گذاری های دلالان خارجی و عدم تطابق با استانداردهای جهانی، نفس قالی ایرانی با قدمتی چند هزار ساله را به شمار انداخته. پهلوانی که به گفته تجار ایرانی رنجور شده اما هنوز پهلوان است. نیلوفر منصوری، ایران اینترنشنال، لس آنجلس.
فراموش نکنید بعد از پایان برنامه آرشیو برنامه امروز روی وبسایت ایران اینترنشنال و کانال یوتیوب ما قرار خواهد گرفت. میتونید با این برنامه و برنامه‌های دیگه ما رو اونجا مشاهده کنید. این بود امروز. تا روزی دیگر و امروز دیگر، بدرود.